میلیون تن کالای اساسی در بنادر دپو شده است و تا 45 روز آینده توسط ناوگان کامیونی حمل می شود. امانی درباره آخرین جزئیات حمل کالا از بنادر کشور افزود تا کنون حدود 12 میلیون تن کالای اساسی از بنادر کشور حمل شده است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه در حال حاضر روند خروجی کالای اساسی از بنادر نسبت به روند ورودی پیشی گرفته است گفت روزانه 92 هزار تن کالا توسط ناوگان کامیونی حمل می شود و قرار است این رقم به 100 هزار تن افزایش یابد.
حضور در بازارهای جهانی، رشد و توسعه اقتصادی، نمایشی از توسعه بازرگانی و بهره‌وری و اقتصاد منهای نفت در تابلوی صادرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. سلام به روی ماه تک تک شما هموطنان خوبم. حالتون چطوره؟ به تابلوی صادرات خوش آمدید. امروز چهارشنبه است، یک شنبه 28 شهریور ماه 1400 برابر با 12 صفر 1443 مصادف با 19 سپتامبر 2021 میلادی. دوستان و عزیزان شنونده، اگه گفتید میخواییم امروز درباره چه کالایی صحبت بکنیم، یک کالای بسیار 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 استراتژیک که خیلی مهمه از لحاظ خودکفایی، چند سال پیش به خودکفایی کامل رسیدیم، جشنش رو هم گرفتیم، صادرات هم کمابیش داریم، قبلا خیلی واردات داشتیم، الان اگرم واردات داشته باشیم برای یه بخشی از مثلا حالا آرد خاصی بخوایم حتما باید بریم سراغ مثلا از کشور روسیه واردات داریم. حالا بهتونم میگم که از کجاها واردات داریم و چی کار داریم میکنیم. میخوام ببینم، هنوز خیلی راهنمایی نکنم، ببینم حدس میزنید 30,036,37 سامان پیامکی مونه. پیامک بدید ببینم که حدس میزنید میخوایم امروز درباره چی صحبت کنیم. چهار حرفیه و اصلا بدون اون نون نمیشه خورد. حدس بزنید دیگه. آقا مرتضی کریمیان اشتباه گفتی؟ آها، اولین پیامک تو دیدم امین گلزار گندم نوشته، آقا مرتضی گندم نوشته، محمود مسعودی از کرج گندم نوشته، مهدی جعفری گندم نوشته، باریکالله. خب عرض به خدمتون، محسن خیرآبادی از نیشابور گندم، مجتبی از کرج، حجت بالاخانی آرد، ایشون نوشتن آرد دیگه، 919-97-82 گندم، آقای مهدی خانجانی از کرج گندم، تابستونه و گندم زارش دیگه، یعنی اصلا برید فقط توش عکس بگیرید، حالا یا خیش انداز بگیرید یا با دست جمعی، منتها خراب نکنید گندم زار رو. یه طبیعت زیبا، تراوت دشت، تلاش مردم روستا برای برداشت محصول. نمیدونم این گندمزارها رو شما چقدر از نزدیک دیدید، روایت خوشه های گندم رو چند بار شنیدید، ولی حتما زیبایی مزارع گندم رو بارها و بارها تو عکسات، تو فیلم‌ها تماشا کردید. گندم برکت خداست، خیلیاتون اشاره کردید، یعنی اصلا غیر از یه نفر همه درست نوشتن. ماشاءالله. از بهشهر، روح الله قانه از شیراز، ابوالفضل مهندی از کرج، خاشعی، خیرآبادی، هوشنگ بابا عبری، حجت بساطینیا، محمد رضا محمدی، حمید پور رضای از شیراز، دوست ارجمندمون وهاب از ملارد، یکی نوشته خیار نیست ندیده، گندمزار گفتیم نون، آرد نون ازش درست میکنن، اصلا بدون اون نمیشه نون پخت. به نظرتون میشه نون پخت بدون آرد؟ یا گندم باید باشه، جو باید باشه دیگه. سامانی پیامکی 30036 37، یادتون نره به ما بگید که غیر از نان با گندم خود شما چه غذاهایی درست میکنید. هر غذایی که با گندم درست میکنید رو امروز به ما بگید، کیفیتش هم اگه دوست داشتید دربارش صحبت کنید. یکی اینو بگید، یکم تولید کننده ها حتما به ما پیامک بدید، کلمه تولید کننده رو بفرستید، ما باهاتون تماس بگیریم ببینیم چه کالایی رو شما تولید میکنید، ما بهتون زنگ میزنیم، صداتون رو پخش میکنیم، کارتون داریم، برای جشن تولید شما رو میخواییم. پس جشن تولید یادتون نره، 30036 37، 162 رواتومی سازمان، تولید کننده ها منتظرتونیم.
در حاشیه خیابان های شهر، در کوچه های پر رفت آمده یکایک آبادی ها، در جاده های پرپیچ و خم، در هر گوشه و کنار این سرزمین چرخی برای تولید می‌چرخد. اندیشه، فکری، دانشی و ما جشنی برپا کرده ایم تا به برکت التفات و توجه شما از تولید کنندگان موفقی که شما برگزیده اید تقدیر کنیم در جشن تولید.
رحمت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه، ستاره باشی دست تو دست هم باز دوباره، فردا رو با هم پر ستاره میسازیم از نو، رویاها بگو آره.
خب شماره 912-0170 گفتید کجا گندم صادر میکنیم، بذارید من بهتون بگم. با توجه به آماری که در خصوص تولید گندم تو ایران داریم، تولید گندم در ایران به حدیه که میتونه نیاز بازار رو تامین بکنه. البته درباره کیفیتش الان هنوز بحث نمی‌کنیم، درباره تولید گندم داریم بحث می‌کنیم. عرض به خدمتتون می‌خوام بهتون بگم که شما به چه کشورهایی صادرات داریم. ببینید، به هلند داریم، حتی کانادا، آلمان، ترکیه، کره جنوبی، ارمنستان، روسیه که تازه ما یه بخشی هم از با کشتی میفرستن ایران، ولی ما همچنان صادرات هم داریم. عراق، قطر، عربستان، ما صادرات داریم به این کشورها. یه بررسی جستجو اینترنتی بکنید، شماره 912-0170 که پیامک فرستادید برای ما، لحنتون هم اصلا لحن خوبی نیست، حتما نگاه کنید اینو. خب عرض به خدمتتون، گفتیم چه غذایی با گندم درست میکنید، بگید غذاها رو. حالا خیلی ها نوشتن، سمنو نوشته گفته من سوپ گندم درست میکنم، پارسا یوسفی نوشته، حلیم نوشته، بله حلیم که دیگه خیلی خوشمزه است و هممونم میدونیم. بریم یه گزارش با هم دیگه در خصوص گندم بشنویم، بعد بیایم حتما میخوایم شرایط تولید کنندگان در کشور رو بسنجیم، از کیفیت گندممون بپرسیم، اصلا ما هم بپرسیم ببینیم صادرات به کدوم کشورها داریم. حتما همراه ما باشید.
گندم مانند برگ‌های سایر غلات نازک و کم عرض بوده و زبانه‌های کوچکی داره. شرایط ایده‌آل برای رشد گندم آب و هوای خنک در دوره رشد رویشی و آب و هوای معتدل در دوران تشکیل دانه است و یه آب و هوای گرم و خشک نیاز زمان برداشت محصول. بنابراین در مناطقی که زمستون‌های سخت دارن کشت گندم با مشکلاتی از قبیل سرمازدگی زمستانی مواجه است. حالا با توجه به اینکه آب و هوای مناسب برای رشد این محصول در کشور مهیاست، تونستیم در عرصه صادرات هم حرفی برای گفتن داشته باشیم و این محصول رو صادر کنیم یا نه حتی در این عرصه واردات هم داریم؟
ما تولیدات گندم داریم، وارداتش هم فکر کنم بیشتر از تولیدش
چطور گندم آشنا هستین باش که چه جوری جون میگیره و پرورش میدن؟
زمین شخ میزنن دیمشو پاییز، حالا اواخر تابستون شخ میزنن، بعد پاییز مثلا گندم میپاچن، بذر میپاچن به امید بهار و زمستون آب بیاد خیس بخورن جوونه بزنه بهارم دیگه روش کنن.
بقیره آسیاب میکنن و آرد میشه میاد تر خمیر میشه و نوم میشه میره تنور دیگه.
کدوم شهرهای ایران گندم داره؟
زنجان و بیجار و دوامند و همه دوروبر ایران دیگه. زمین میاد در گندم میاد در زمین آب میدن یه موقع، بعضا دمجار باران میاد یه موقع آب میدن مثلا میشه گندم.
فصل برداشت کیه؟
فصل بهار.
بهار بعد؟
آره پاییز پاییز چیز میکنن؟
میکارن.
آره میکارن بهار در میاد بیرون.
و اینکه حالا این گندم بعد از اینکه رشد کرد و خواستن برداشت کنن تو کدوم شهرهای ایران خیلی محصول خوب جواب میده؟
خوزستان.
خوزستان.
خوزستان تو فروردین گندمشو برداشت میکنه، عمدهش هم مال اونجاست. عمده گندم مال خوزستانه، شرق کشور که اصلا هنوز هیچ برگی شکوفه نزده اونجا گندم رو برداشت کردن رفتن برای کشت بعدی.
آقا این گندم ما تونستیم تو زمینه صادراتش حرفی برای گفتن داشته باشیم تو اصلا تامین کنیم همین شهرهای ایران رو و به صادرات برسیم؟
بله بله
تئوری بله، ما انقدر زمین رو نقشه داریم انقدر اینجی و و و و الی آخر آره شدنی.
خب همچنان ازتون پرسیدیم شما چه غذایی رو با گندم بیشتر درست میکنید؟ نوشته نان محلی تالخونچه که از سوغات دیارمون هست. آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشته، نوشته غذایی از گندم مثل آش بلغور. محمد نیک محمدی از تبریز سمنو رو خیلی ها نوشتن، متشکرم ازتون. دیگه سوپ گندم رو خیلی ها برامون نوشتن. آقای پارسا یوسفی از زرین‌دشت فارس نوشتن. همچنان بنویسید ببینیم چه غذایی میشه با خود گندم درست کرد، بعد من آخر برنامه بهتون یه غذایی رو میگم که شاید هم تا حالا نخورده باشید. من بچگیام یادمه با گندم این غذا رو درست میکردن به ما میدادن. خب میخوایم صحبت بکنیم با آقای عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور. سلام علیکم جناب آقای هاشمی، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیزتون و کشاورزان، مخصوصا گندمکاران سراسر کشور.
خیلی متشکرم ازتون. آقای هاشمی بزرگوار، میخوایم ببینیم که الان شرایط کشت گندم در کشور، شرایط تولید گندم در کشور توسط کشاورزانمون چگونه است؟ یه شمه‌ای رو برای ما توضیح بدید دستمون بیاد ببینیم که تو این حوزه چه فعالیت‌هایی انجام شده. خاطرم هست که یه سالی ما جشن خودکفایی گندم رو هم گرفتیم. آیا همچنان تولیدات به اون شکل ادامه داره یا کاهش پیدا کرده؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
از کنم خدمتتون، خودتون اطلاع دارین که گندم استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی کشور ما، نه تنها کشور ما، در تمام جهان.
بله.
که هم سبقه استراتژیک از نظر امنیت غذایی داره، هم سیاسی داره و هم اجتماعی و فرهنگی.
بله.
گندم اساسی ترین محصول تولید شده در کشور ماست. از کنم خدمتون حول و حوش 6 میلیون هکتار که 4 میلیون هکتار شتیم و 2 میلیون هکتار آبی به طور متوسط سطح زیرکشت گندم در کشور ماست. گندم در استانهای شمال غرب و مناطق سردسیر از اواخر شهریور اوایل پاییز تا اینکه بقیه استان‌ها و فصل برداشتش هم از اواسط فروردین شروع میشه تا اواخر مرداد و اوایل شهریور. امسال و سال‌های دیگه از کنم خدمتون به غیر از امسال که شرایط بارندگی چه در پاییز چه در زمستان و بهار کم بود، تقریبا اکثر مزارع دیممون، نزدیک 80% مزارع دیممون دیگه از بین رفتن، یعنی ما تولیدی از گندم دیم متأسفانه امسال نداشتیم. ولی در سالهای گذشته ما چندین سالی که به خود اتکایی نسبی و تقریبا پایدار در تولید گندم مورد نیاز داخلی خودمون رسیدیم، که این یکی از افتخارات کشاورزان گندم کار، کارشناسان، وزارت زراعت کشاورزی و تمام دستاندرکارانی که دست به دست هم دادیم و چندین سال در کشور خودکفایی، به غیر از امسالی که شرایط طبیعی مهیا نبود، الحمدلله ما در تولید گندم تقریبا به اون زیر ساخت ها رسیدیم که این خود اتکایی رو ادامه بدیم
انشاءالله. خب حالا غیر از امسال ما سالهای گذشته تقریبا چقدر تولید گندم داشتیم؟ آماری دارید ازش بهمون بگید؟
ما به طور متوسط در سه چهار سال گذشته با 1% بالا پایینی هلوش 13 میلیون تن تولید گندم داشتیم که بین 10.5 تا 11 میلیون تنش مصرف
خوراکیان
بله داخلی بود، بقیهش هم برای بذر و خودمعیشتی کشاورزان از کنم خدمتتون و ذخایر استراتژیک در کشور مورد مصرف قرار میگیرد.
پس حدود 13 میلیون تن ما تولید بله. داشتیم، 11 میلیون تنش میشه نیاز داخل.
بله 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 نیاز صنف و صنعت و نان
نیازه. بله بله. کیفیت گندم ما چی هست؟ یه خورده در خصوص کیفیتش بعضی از حالا هموطنانمون صحبت دارن آقای مهندس هاشمی. الان کیفیت مثلا گندم ما با کیفیت گندم روس، با کیفیت حالا نمیدونم از کشور قزاقستان ما واردات داشتیم قبلا یا نه، روس رو میدونم برای یه سری از کارخانجات آرد استفاده میکنن، میخوام ببینم کیفیتش چگونه است.
کیفیت گندم های تولیدی به چند عامل بستگی داره. یک عامل، عامل خاک، غنای خاک، شرایط آب و هوایی، نوع واریته مورد کاشت.
بله.
اینا عواملی هستن. تغذیه مناسب، کاشت به موقع و مدیریت خوب از عواملی هستن که میتونن در کیفیت گندم نقش ایفا بکنن. کیفیت گندم های تولیدی ما هم به نسبت استان های کشورمون متفاوته. در بعضی از استان‌ها که غنای آبی داریم، غنای خاکی داریم، کیفیت گندممون خوبه، مورد پسنده. ولی من حیث المجموع کیفیت گندم‌های تولیدی ما کیفیت خوبی دارند. منتها مردم که در بعضی از مواقع از کیفیت نان ناراضی‌اند، من اعتقاد دارم که یه حلقه مفقوده‌ای به نام نانوایی‌ها که از نظارت ها بدورند. یعنی من ادعایم اینه که اگه نانوایی با تجربه ای باشه، کاربلد باشه، اصول رو از کنم خدمتون کارشناسی رو رعایت بکنه، گندم های ما زیاد با هم متفاوت نیستن. منتها حلقه مفقوده ای که هیچ کس ازش شاکی نیست نانوایی ها هستن، که اینا بیشترین سهم رو در کیفیت یا عدم کیفیت نان رو ایفا میکنن، که اینا باید ساماندهی بشن، آموزش داده بشه،
بالاخره اون نظارت روشون ببیشه. بله. رو نانوایی خیلی نظارت سنگینیه آقای بانس.
بله، اونایی به این شغل مبادرت بکنن که اهلیتشو داشته باشن، وگرنه اگه بهترین آرد از بهترین گندم رو در اختیار فرد ناشی قرار داده بشه، کیفیت نان خودتون تصدیق خواهیم فرمود که خوب نخواهد شد.
خب پس ولی کیفیت گندم ما با توجه به شرایط محیطیمون شما میفرمایید خوبه. اگه ما خواسته بخواید بکنید با کشورهایی که تو این زمینه حرفی برای گفتن دارن، ما چه رتبه‌ای رو کسب میکنیم؟
اون گندمی که مورد نظر شماست در کشورهایی که غنای خاکی دارن، آب هواشون خوبه، از کنم شرایطشون بسیار مساعده، با اونا من قبول دارم متفاوته بعضی از استانهای ما، ولی در مجموع کیفیت گندم های ما کیفیت خوبی دارن.
خب بریم سراغ گندم کارانمون. الان گندم کاران ما از اون نرخ تضمینی راضی هستن آقای مهندس هاشمی؟
از منم خدمتتون خودم میدونین تا سال گذشته نه تنها نرخ خرید تضمینی گندم، بلکه نرخ تضمینی تمام محصولات کشاورزی بدون حضور کشاورز معین میشه.
بله.
در شورای اقتصاد و بدون حضور تولید کننده، یعنی این یکی از جلایه های اصلی کشاورزان بود که یک طرف به عنوان طرف اصلی تولید کننده نمیتونه در قیمت گذاری محصولات خودش نقش شیفا بکنه و نظری بده. خوشبختانه سال گذشته مجلس محترم شورای اسلامی، کمیسیون کشاورزیش و ریاست و کمیسیون که فعلا به عنوان وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شدن جناب آقای دکتر ساداتی نژاد، یک کار بسیار ارزنده و تاریخی انجام دادن. در تاریخ مجلس باید ماندگار بشه این حرکت ها، که اونم تشکیل شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی بود که متشکل از 9 نفره، که 6 نفر از اینا کشاورزان و نمایندگان تشکل های بخش کشاورزی هستند، 3 نفر یکی از رئیس سازمان برنامه بودجه است، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر جهاد کشاورزی، که اینا اولین بار امسال برای نرخ گذاری برخی از محصولات سال زراعی 99400 و 1400-1401 با حضور خود ارائه دیدگاه هاشون، دفاع از قیمت های منطقیشون، ارائه تاریخ و کارشناسی. خوشبختانه ما دور همزم شدیم، قیمت ها رو ارزیابی کردیم. به عنوان مثال گندم برای سال زراعی آینده 7500 تومان تعیین شد. امسال با توجه به اینکه دولت 4000 تومان اعلام کرده بود، ما نرخ رو برای گندم امسال 5000 تومان تعیین کردیم. برای
1000 تومان افزایش دادید براش؟
بله.
1000 تومان افزایش دادید؟
بله بله بله. نرخ 4000 تومانی شد 5000 تومان، و برای سال آینده هم
7500.
با توجه به هزینه های تولید و سود متعارف برای کشاورز، مبلغ 7500 تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شد، که رقم خوبی اگه انشالله اتفاق غیر متوقعی در رابطه با اقتصاد کشور تورم ایجاد نشه، قیمت خوب و دلپسندیه برای کشاورزان انشالله برای سال آینده.
این که اومدید یه شورای قیمت گذاری با حضور نمایندگان محترم مجلس و مهمتر از اونها خود بله. کشاورزان، یعنی کشاورزی که دستش تو کاره،
بله.
این کار رو انجام دادید، خیلی خوبه. ما یکی از مشکلات عمدمون این هست که مثلا برای صنایع فرض بفرمایید یه تصمیمی گرفته میشه، یا برای یه فرض بفرمایید مثلا یک مجوزی یه تصمیمی گرفته میشه، ولی اون کسی که کننده کار هست توش حضور نداره، یعنی بله. کارشناسی شده نیست. این بله. اتفاق خوب، اتفاق بسیار مثبتیه که میفرمایید انجام شده، یعنی یک شورای قیمت گذاری تشکیل شده با حضور کشاورزان، کشاورزانی که حالا تو این حوزه دارن کار میکنن، نماینده محترم مجلس، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، چون مثلا حالا وزیر محترم جهاد کشاورزی یا وزیر اقتصاد
و رئیس سازمان برنامه
بود، خب حتما در حوزه کاری خودشون دانش کافی رو دارن، ولی کشاورز نبودن که تو زمین شروع کنن به گندم کاشتن بدونن چه شرایطی داره. این حتما نیازه که کشاورزان ما در خودشون دخیل باشن در اینکه یک نرخ منصفانه رو مصوب کنن با حضور نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی. این خب اتفاق خیلی مثبتیه که واقعا شما به نیکی یاد کردید که کار خوبی بوده در تاریخ مجلس. الان در حوزه های غیر از گندم دیگه در زمین های مختلف محصولات کشاورزی داره این اتفاق میافته آقای هاشمی؟
در تمام محصولات اساسی کشاورزی اون قیمت گذاری و مهمتر از قیمت گذاری، سرکار خانم مولوی، این دو بخش داره.
درست.
شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی.
بله.
اون بخشیش که مهمه اتخاذ سیاست های حمایتیه.
بله.
که میتونیم تولید کننده رو به انواع اقسام مختلف حمایتش بکنیم، چه از نظر یارانه، چه از نظر مسائل حقوقی، چه از نظر از کنم نهاده و سایر مسائل بانکی، تسهیلات. بخش اتخاذ سیاست های حمایتیش گره گشاترین
بله، بله.
طرحی که میتونه انشالله در آینده و با تجربه‌ای که از امسال شروع شده انشالله در سالهای آینده هم استمرار
پیدا خواهد کرد.
بله انشالله کارگشا و گره گشا باشه در رابطه با مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و کشاورزان زحمت کش.
انشالله به ویژه حالا نهاده ها رو نام بردید، تو زمینه نهاده ها ما خیلی به مشکل برخوردیم، حالا چه در حوزه کشاورزی به ویژه در حوزه دامپروری و دامداری. روزی نیست آقای مهندس هاشمی ما پیامکی در خصوص نهاده های دامی، چه طیور چه حالا دام سبک و سنگین، نداشته باشیم. اصلا روزی نیست که میگن آقا ما چیکار کنیم، گشنه هستن، دام ما نمیتونیم براشون غذا تهیه کنیم با توجه به شرایطی که وجود داره، قیمت بالاست. بعد اگه بخوایم مثلا به قیمت آزادم بگیریم، فرض بفرمایید هزینه تولید میره بالا، مردم نمیتونن خرید بکنن، از اون طرف هم داریم با ضرر میفروشیم. یعنی اگه پیش بره مثلا بعد حالا این عددا رو آدم نباید بگه توی رسانه ملی فردا شایعه میشه، ما باید مثلا به سه برابر به قیمت گوش فکر کنیم یا به قیمت مرغ فکر کنیم، یعنی نمیشه دیگه، واقعا یه خورده سخت میشه شرایط. به همین خاطر خود این سیاست‌های حمایتی خیلی میتونه کمک بکنه. امیدوارم تو این بخش دومش هم موفق عمل بکنن شاید شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، چه در مجلس با حضور نمایندگان محترم و همچنین کشاورزان عزیزمون. مشکل گندمکاران ما غیر از این رو هم به ما بگی، تولید کنندگان ما، حالا این مسئله که فرمودید نرخ خرید تضمینی خدا رو شکر داره اتفاق میفته، قیمت هم قیمت منصفانه و خوبی هست که امیدوارم دیگه کشاورزان رغبت داشته باشن. خیلی وقتا اصلا نمیفروختن به دولت، اینجور که من میدیدم تو پیامک ها میگفتن نه نمیفروشیم به خاطر اینکه خیلی پایین میخرن ازمون، ولی الان بازم خدا رو شکر شرایط بهتره. مشکلات دیگه‌ای در این حوزه وجود داره که گندمکاران ما داشته باشن؟ حضرت علی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور هستید، چه چیزایی دغدغه‌شونه؟
از کنم خدمتتون، خودتون میدونین مشکل آب یکی از مشکلات اساسی کشور ماست.
بله.
و مخصوصا در بخش کشاورزی نمود بسیار زیادی داره. خودتون استحضار دارین نزدیک به 90% آب مصرف شده کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه.
بله.
یکی از مؤلفه های اساسی برای تولید محصول خوب با بهره‌وری بالا با راندمان بالا آبه که این در تمام کشور ساری و جاریه. ما انتظار داریم دولت و بخش حاکمیت سرمایه گذاری مناسبی داشته باشه در رابطه با استفاده بهینه از آب.
بله.
که کشاورز خودتون میدونیم بالای 98% بخش کشاورزی ما بخش خصوصیه.
بله.
یعنی دولت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نکرده و نداشته و تا حالا هم تمام این بار بر عهده بخش خصوصی بوده که با سرمایه خودش این کار رو انجام داده. ورود سرمایه گذاری دولتی نه به صورت اینکه دولت خودش متولی این کار بشه، انظام زیر ساخته ها با فراهم آوردن اوضاع احوال مناسب از نظر تکنولوژی، از نظر از کنم خدمتتون نوسازی اراضی، چه در زیر ساخته ها، چه در بخش تحقیقات، انتخاب بذر مناسب، هم در اختیار گذاشتن نهاده مناسب در سم، چه از نظر کود. خودتون میدونین الان من یه مثالی بزنم، ما در رابطه با سم مورد مصرف در بخش کشاورزی مشکل داریم.
بله بله.
سمهایی که در اختیار کشاورزان قرار داده میشه اینا فرمالیسیون خوبی ندارن.
آموزش هم داده نمیشه که چقدر مصرف کنن.
بله، چه اونایی که وارداتی هستن چه اونایی که در داخل تولید میشن، اینا به خاطر اینکه کیفیت خوبی ندارن هم اثرگذاریشون خوب نیست، هم سرمایه کشاورز به هدر میره.
بله.
هزینه ها میره بالا. بذر مناسب، موضوع تحقیقات، حذف بعضی از از کنم خدمتتون تعرفه های زائد در رابطه با بخش واردات، انحصار، شکستن انحصار در بخش مکانیزاسیون که ما محتاج این هستیم که مکانیزاسیون بروز و علم بروز داخل مملکت بشه و در بخش کشاورزی مورد مصرف قرار بگیره. عدم استطاعت مالی کشاورزان، سال گذشته ما امسال که با کاهش تولید مواجه شدیم یه مقداریش هم وابسته بود به عدم توانایی کشاورزان در استفاده از کودهای فسفات و پتاسه که تقریبا 500% رشد داشتن.
درسته.
اینا باعث شد که کشاورز نتونه به تغذیه گیاه خودش به موقع اقدام بکنه، تغذیه ناقص موند و در نتیجه در راندمان هم خودتون میدونید
تاثیر
گذاشت و باعث پایین آمدن درآمد کشاورزان شد. اینا مؤلفه هایی هستن که دولت باید سرمایه گذاری بکنه در این بخش ها که کشاورز بتونه با خیال راحت. مهمتر از همش بحث بازرگانی معقول در بخش کشاورزیه. کشاورز محصول خودش رو تولید میکنه، در روند تولید، کاشتاش و برداشت مشکل چندانی نداره، با تجربه خودش، با توصیه کارشناسان به هر حال این مقطع رو میگذرونه. ولی مهمترین عاملی که کشاورز ازش رنج میبره در شرایط فعلی در تمام زمینه ها نبوده سیاست بازرگانی معقول در بخش کشاورزیه که این میطلبه که دولت انشالله یه سیاست بازرگانی چه در محصولات داخلی واسه اونایی که به خارج صادر میشه، چه در رابطه با بحث از کنم خدمتتون از یادم نهادها، اینا مجموعه عواملی هستن که انشالله اگه یه سیاست